بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العثمانی علوی گرگانی در بحث اوامر روز دوشنبه اول خرداد ماه 1385 مطابق با 24 ربیع الثانی 1427.
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. خب روز گذشته مسئله معانی امر رو متعرض شدیم که چند تا معنا داره و چند تاش قابل بحثه. گفتیم بیشتر محور بحث رو در امر به معنی طلب و به معنی فعل و به معنی شیء، گفتیم تو این ستا محور قضیه باشه، رو این محور برسه. حالا دیگه شأن و چه و چه اینا رو گفتیم خیلی مهم نیست، همه رو میشه برگردونی به همین معنی. محور بحث امر ما در ماده امر به این ستا بخوره: طلب و فعل و شیء. حالا بیاییم ببینیم که این امر مادی امر و امر آیا اینا به صورت حقیقت و مجازه یا به صورت اشتراکه. اگر اشتراک شد اشتراک معنویه یا اشتراک لفظیه، متعلقات اشتراک چیه. اینا رو خواستیم در اینجا اقوالی که در مسئله هم یک یک اسمشو میبرم، اسم صاحب قول رو میگم، نظرات هر کدوم از این بزرگواران رو اشاره می کنم که کدومشون چی نظر کنن. اولین نظریه رو از مرحوم امام رحمت الله علیه نقل می کنم. مرحوم امام در تقریراتشون، چه در تهذیب، چه در جواهر، چه در تنقیحشون، چند تا تقریرات دارن، چه اونی که خود آقا نوشتن تقریبا، منطقه عبارت هاشون فرق بدل، مطلب یکیه. الان این مطلبی که من اینجا نقل میکنم از تهذیب الاصوله، عبارت تهذیب الاصول آوردم، ولی دیدم کتاباشون همه رو تقریبا همین معنا رو میخوان بگن، چندان تفاوتی بینشون نیست، عبارت هاشون جا به جا شده. مرحوم امام میفرماید به نظر بنده اینجوری میاد که امر از نظر لغت و او حقیقت باشد در خصوص جامع اسمی، در خصوص جامع اسمی که منتزع باشد، که منتزع باشد از بین هیئت‌ها، بین حیات سیاه منتزع باشه، بین هیئت‌های سیره ها، هیئات سیر، بما لها من المعانی. عبارت چون اینه که فرمودن امر حقیقت در خصوص اون جامع اسمیه، یک جامعی که اسمی باشه، حرفی نباشه، جامع اسمی که انتزاع بشه در بین هیئت‌های صیغه‌های مختلفه. چون امر در اضرب داریم، اکرم داریم، اعلام داریم، این همه امرن دیگه، در صیغه‌های مختلفه، هیئت‌های گوناگون، اعلم 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 اعلم، همه اینا هستن دیگه، اون جامع اسمی بین همه این هیئت‌ها. رئیس را به ماله ها من المعانی، حالا یکی معنای ضربه، یکی معنای علمه، یکی معنای نصره، خلاصه معنا متفاوته. بیاییم امر اون اسم برای اون جابه اسمیه که همه اینها رو زیر خیمه خودش جمع، این حقیقت در اینه، این حقیقت. اما اگر امر رو به کار بودیم به غیر این، به غیر این مطلب، اگر امر رو کار بردی برای غیر این هیئت ها، اونجا میشه مجاز و مجاز اون فی غیره. و عبارتشون که در تهذیب داره اینجوری داره عبارتشون نوشتن که به قولشون ان مادته، عبارت آغاز ان مادته موضوعه لجامع اسمی بین حیات سیاق، بین حیات سیاق الخاصه، بین حیات سیاق الخاصه بما لها من المعنا. اون حیات هایی که هر کدوم معنای خودشو داره، اما حتما در این جامعه لب طلب، نه این که بگیم ام حقیقت در طلبه، ولل ارادت المظهره و نه بر ارادت ظاهر شده، نه اونم نه، ولل بعشه و امثالها، نگیم امر برای خاطر طلبه، نه ام برای ارادهی که مظهر داشته باشه، نه ام برای بعشه، نه نگید حقیقت در این ناس، لب طلب ولل ارادت المظهره ولل بعث و امثالها. بعد آقا فرموده انه الظاهر المتبادر من الامر. به نظر من امر اینه. خب اگر امر اینه، پس امری که این جامعه اسمیه مثل لفظ قول میشه، مثل خود لفظ میشه، چیه؟ از قول و لفظ که میگن قابل اشتقاقه، این قول یعنی گفتار، اما به لحاظ معنای حدثی چی؟ قابل اشتقاقه. یه قال یقول و قائل و مقبول به معنای حدثی. اینجا امر هم دیگه مثل لزان قول، مثل لزان لفظه، امر را به معنای حدثی بگیره. معنای حدثی بگیره چی میشه؟ اونجا میشه امر، اونجا معنی میشه ادره اعلام، معنی حدثی ها ازش میشه صرف کنی، ازره صرف میشه بکنی. میگه پس بنابراین نتیجه میشه فیصیر و وزان و امر وزان و لفظت القول و لفظ معنی اسمی هم. مثل قول لفظ که معنی اسمی داره، اما معذالک سهل اشتقاق من چرا؟ به لحاظ معنی الحدثی. این فرمایش ها خمینی، البته حالا این جمله عبارت ویسی رو بزانش دارن، این از جواهرشون گرفتن، یا موقع آقایون تهذیب نگاه کنن مثلا ممکنه بگه این عبارت نباشه، اشتباه نکنید، این از جواهرشون، جواهر رسولشون گرفتن، مقرر دیگرشون. این فرمایش ها مرحوم امام، پس امام امر را به مادته میگه وضع شده برای چی؟ برای اون جامعه اسمی که بین همه هیئت‌ها را جمع می‌کنه زیر خیمه خودش. این حقیقت در اینه، اما در غیر این اگه کارش بردن این دیگه میشه مجاز. این فرمایش این یک قول دوم، بیاییم بگیم که امر مشترک معنویه، بگیم کان مشترکن معنویه بین جمیع المعانی، بگه مشترک معنوی است بین همه معانی که برای امر هست، من طلب و غیره، چه به معنای طلب چه به معنای غیر طلب، بگه مشترک معنوی است برای همه اینها. البته در با توجه به این که مشترک لفظی مستبعد باشه، بگه مستبعده که بگه اشتراک لفظیه، بلکه باید بگه اشتراک معنوی است. خب جامعه چیه؟ اون جامعه چی که ما نمیدونم، دیگه نمیدونم. و این کان از جامعه بین هما غیر معلوم، گرچه جامعه بین طلبه و غیره، نمیدونم جامعه چیه، اما ندانستن ما دلیل برای این نیست که جامعه نداشته باشه. فرماید ما نمیدونیم، ندونیم. عدم العلم و الاجدان لا ید الله علی عدم الوجود. این فرمایش آقای نایینی است، این مال آقای نایینیه، این نظریه دوم مال آقای نایینیه. آقای نایینی میگه که من میگم مشترک معنویه، مشترک لفظی نیست، بین چی و چی؟ بین طلب و غیر طلب. خب آقا جامعه چی؟ نمیدونم. حالا ندونه اصلا من دلیل برای نیست که جامعه نداشته باشه، که عدم الوجدان ولی علم که لا ید الله علی عدم الوجود. خب اینم فرمایش آقای نایینی.
پس این شد دوتا مشترک معنوی بین طلب و غیر. سوم مشترک لفظی بدانیم، این مال صاحب کفایه است. او کان مشترک لفظی بین طلب و شرط، این مشترک لفظی بدانیم. بگیم لفظ امر وصف شده برای معنای طلب، یکی هم وصف شده معنای شیء. این چیه؟ این فرمای صاحب کفایه است، کما علیه صاحب کفایه. این هم شد سه نظریه. این از یه چونی علمی نیست، فقط نظریات دیگه. میخوام بگم که بریم سر اصل مطلب. چهارم، این کان مشترک معنوی هست، بیاییم بگیم ام مشترک معنوی هست. فیما عدد طلب من المعانی، بیاییم بگیم در غیر طلب در اونای دیگه مشترک معنوی است، اما در طلب خودش حقیقت در خودشه. این هم یه نظریه که بگیم حقیقت در طلبی، ولی در غیر طلب مشترک معنوی بگیریم از معانیایی که گفته شده. این نظریه مال کیه؟ هازا هو الذی ذهب الیه المحقق العراقی والبجنوردی، مرحوم آقضیا و مرحوم آقای بجنوردی، این دوتا نظریه، این نظریه آخری. این هم شد چهار تا. پنجم، اوکان مشترکم معنویم، بگیم مشترک معنویه ولی به چه صورت؟ و ان یکون الامر موضوعتم لما یظهر الاراده و یبرزها. بیایی بگیم که امر وضع شده بر اون چیزی که اراده رو ظاهر میکنه و ابراز میکنه. لما یظهر الاراده، اظهار اراده میکنه، را ظاهر میکنه اراده را، و یبرزها، حالا اون ابراز شدنش تکمینیتاً کانند و تکمینیت ابرازش پای تکمینیه میشه که در درونش اراده میکنه فلان چیزه بگیره، میره دست میداره میگیره، این تکمینیه. گای تشریعیه، به دیگری میگه بده، یه واقع خودش دست میداره آبو میگیره، یه واقع به دیگری میگه بگیره. بگه بکن این ارادهی که ظاهر میشه از انسان مبرز داره، این اراده حالا یا از تکوینیه باشه یا تشریعیه باشه، بگیم مشترک معنوی بین این هاست. اون مشترک معنوی هم به این یکون الام موضوعتا لما یظهر الاراده و یبرزها تکوینیتا کانت او تشریعیه. این کیه؟ این نظر رو کی داده؟ این نظریه، نظریه صاحب حاشیه بر نهایت الاصول. نهایت الاصول مال مرحوم آقای گرجلدیه که آیت الله منتظری نوشتن و خود آقای منتظری این نظریه خودشه. در حاشیه نهایت الاصول ایشون این نظریه رو دادن. اینم نظریه پنجم. ششم، اوکان مشترکن لفظیم، بگیم امر مشترک لفظی است بین طلب فی اطار خاص، اطار با تین معلق یعنی طور، فی اطار خاص یعنی طور خاصی، و هو طلب متعلق به فعل الغیر. بگیم که مشترک لفظی باشه بین طلب فی اطار خاص در طور محسوسی در کیفیت خاصی که او چی باشه؟ و هو طلب المتعلق به فعل الغیر، اونجایی که من از غیر بخوام یه چیزی رو، نه خودم رو. ما در مقابل این نظریه بالا الان گفته بودیم اراده ظاهر میشه که از خودش، که از این آقا میگه نه 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 از خودش دیگه نیار جز، اونی که در طور خاصی از دیگری بخوام فی اطار خاص، و هو طلب المتعلق به فعل الغیر لا ما یشمل به فعل نفسه، لا ما یشمل به فعل نفسه. خب مشترک لفظی بین طلب به این معنا و بین شیء الخاص، طرف دیگر شیء الخاصه. شیء الخاص چی باشه؟ شیء الخاص و هو الذی یتقبم و به شخص، اون چیزی که قوام به انسان داره، یتقبم و به شخص، من الفعل او صفت او نحوه ما. این فرمایش آیت الله خوئیه. آقایون اگه محاضرات داشته باشید، نظر مبارک آیت الله خوئی اینه که معنا کنه. این هم ایشون مشترک لفظی میدونه بین طلب و بین شیء. اینا هفتم که نظریه ما هم با این هفتمیه، آخریه دیگه در واقع، ما با این هفتم موافقیم. هفتم به فرموچیه امکان مشترکن لفظیم، مشترک لفظی بگیریم، بین طلب و بین الفعل. بگیم امر مشترک لفظی است، یکی امر رو به کار میبرن برای طلب و یه امر رو به کار میبرن برای فعل. فعل هم تعبیر به امر میشه. مشترک بین این دوتا بگیریم، کان مشترک لفظی بین طلب و بین فعل. این کی گفته؟ کما علیه المحقق المروجردی رحمت الله علیه، فرمایت الله المروجردی اینه بگن و تبا تبایی صاحب المیزان و المحقق الاصفهانی صاحب نهایت درایه و غاضاه و الحق عندنا. ما به نظر ما این آخری رو بهتر میاد که مشترک لفظی بگیریم بین طلب و بین فعل. خب این اقوال مثلا. یه نکته که من میخواستم اینجا به شما بگم، اون نکته قابل توجهه. که چی؟ نکته ای که میخواستم خدمتون بگم، اون طلبی که ازش یتشعب، امر به معنای طلب که ازش تشعب طلب اشتقاقی در میاد، اون امر، امری که به معنای تشعب و طلبه، یعنی ازش میتونید طلب در بیارید، اضرب اضربا اضربو، با اون امری که به معنای غیر طلبه، امر به معنای طلب و بین غیر طلب، اون اسم و غیر طلب رو نمیبرم، شیء فعل هست. چه تفاوتی بین این دوتاست؟ ولی امر طلبی که به معنای طلبه با امر غیر طلبی، حالا به معنای شیء به معنای فعل هر چی گرفتی، چه فرقی بینشون؟ سه تا تفاوت بینشون هست. قشنگ دقت کنید، این تفاوت‌ها باعث میشه قائل به اشتراک میشه. ما میگیم اشتراک لفظی، منشأش این سه تفاوته. اینه به درستون میخوره. علت این که این دوتا را از هم دوتا میدونیم و میگیم اینا اشتراک لفظیه، برای این سه جهت تفاوت بینشونه. دیگاه کنید، سه جهت تفاوت بین امر به معنی طلب هست و امر به معنی غیر طلب. غیر طلب نمیگم چیچی، حالا فعل شیء، حالا هر چه خودتون برات گرفتید. این سه تفاوت ببینید درست یا نه. اولین تفاوت، یکون من حیث المعنا. اولین تفاوت بین این دوتا در امر تفاوت معناست، از نظر معنا. چرا؟ امر به معنای طلب، یکون معنا اشتقاقی، یا امر به معنای طلب ازش اشتقاق میشه. راست میگه دیگه، امره، یعمرو، آمرو، معمورو، امری که به معنای طلبه کاملا ازش اشتقاق میشه، امره، یعمرو، میاد میشه. اما به خلافی که اون امر به معنای غیر طلب، امر به معنای غیر طلب مثل شی، مثل فعل، اینها معنای جامدن، اینا معنای جامدن، هیچ وقت اینا ازشون اشتقاقی به وجود نمیاد. مثل لفظ، مفرد، کلمه، اینا جامدن. لفظ، مفرد، کلمه، اینا جامدن. چرا؟ اشاره به یه معنای خاصه. اگه گفتن المفرد، المفرد اشاره به چیه؟ به اونی که معنای فرد بده. اللفظ اشاره به چیه؟ اونی که ماهی طلب بده. اینا جامد هستن، اینا معنای اشتقاقی ندارن. مثل قول، مثل کلمه، مثل مقرد، اینجا هم میتونه. مثل اسم، مثل فعل، مثل حرف، اینا همه جوامدن. چرا؟ جنبه اشتقاقی توش نمیبینن. اسم منای اشتقاقی نمیبینن درش. پس امر به معنای طلب اشتقاقی است، اما امر به معنای غیر طلب چیه؟ معنای جامده. حالا فعل بگیری، شیء بگیری، هر چه نظر مبارک شما بود، این یک تفاوت. تفاوت دوم، تفاوت اینه که در جمع این دوتا مشخص میشه. در جمع چی؟ در امر طلبی جمعش میشه عوامل. در جمع معنای طلب جمعش میشه چی؟ العوامل، درسته؟ اما در جمع غیر طلب چطور؟ مثل فعل و اینا میگن امور. ها، پس یک تفاوت این دوتا در جمعه، امر به معنای طلب میشه عوامل، امر به معنای فعل و شیء و امثال اینا میگن امور. پس اینم یه وجه فرق بین این دوتا امرا. سوم، در متعلمات اینها معلوم میشه. چطور؟ امر به معنای طلب متعلقات برش میارن، میگن مطلوب و مطلوب من، فرانی ازش طلب شده، مطلوب و من هست، از اون خواستم. اما به خلاف امر به معنای غیر طلب، اون متعلق نداره که، امر به معنای غیر طلب فعل دی، اون کار متعلق ازش مطلوب در نمیاره، چی در نمیاره. پس این سه جهت تفاوت بین امر طلبی و بین امر غیر طلبی. این باعث شده که چی؟ ما این دوتا رو دوتا ببینیم، امر در دوتا معنا ببینیم. وقتی دوتا دیدیم، پس نتیجه میشه اشتراک. اشتراک که شد، اشتراک چه دور اشتراکیه؟ دو جور تصور بیشتر نداریم، یا اشتراک معنوی باشه بله آقا جان، یا اشتراک لفظی باشیم. ما به نظر ما میاد در تبادل از نظر عرف و لغت اشتراک لفظی بین این دوتا باشه. چطور؟ جهتش اینه، چون ما میبینیم در عرف و لغت گاهی امر را به کار میبرن، امر میگن و از او اراده میکنم طلبی را که مظهر داشته باشه، اون طلبی که مظهر داره، ببرز داره. حالا مظهرش چیه؟ من القول، اول کتابه، اول اشاره. مظهر این امر طلبه، یا به قول آقا آقا بیا، این الان طلبه امر، یا به قول نمیگه آقا بیا، با چشم اشاره میکنه بیا، با دست بیا دیگه، اینم یه امره. گاهی با کتابت میمیسه آقا ببین چی نوشتم، زود آب بیا میمیسه. اینها چیه؟ اینا همه صوری هست که امر برای طلبه، که مظهرش یکی از این ستاست. طلب درونیش رو با یکی از این مظهرها اظهار میکنه، ارادهش رو ثابت میکنه. من القول، اول کتابته، اول اشاره، یه جوره، یه جوره جوریست که امر به کار میبرن برای این معنا، همون معنای اشتقاقیه. همین که الان خدمتون عرض کردم معنای امر اینجا اشتقاقیه، ازش اشتقاق میشه. اما اگر طلب نکنه، اظهار نکنه، لا من القول، لا من الکتابه، لا من الاشاره، آیا قبول داری این طلبه چی؟ اراده نفسانی فقط میشه، اراده نفسانی داره، آب بخواد اما تو دلش آب هیچ چی نگی، اشاره هم نکنی کتابت. آیا این به نظر شما عبره؟ نه. پس صرف اراده نفسانی عبر نیست، اون اراده عبر میشه که مظهر داشته باشه، یه چین مورد داشته باشه، درست آقا جان؟ بنابراین پس معلوم میشه اظهار امر لازمه، کما اینکه امر منحصر نیست در خصوص صیغه بالقول، انحصار داره نداره، به صیغه مخصوص انحصار نداره، نه. تا غالبا امرها چیه؟ به صیغه گفته میشه، تو غالبا به صیغه گفته میشه، تا امر میگیم ذهن ما اون ساره به این که میشه ازره و اعلم و انصر و درسته و الا امر مخصوص به این نیست، اختصاص به صیغه نداره که. امر اون اراده خواستنی که مظهر باشه میشه، حالا بخواد با صیغه باشه بخواد به غیر صیغه. کما ان الامر لیس منحصرا فی خصوص طلب بالقول او به صیغت خاصه، نه اگر چه اطلاق که بذاری غالبا آدم رو به طرف صیغه میبره. بس میگن اطلاقش اون واقعیت هم اینجوری نیست. این یه قسمت مجاهد امره. قسم دوم، گاهی امر به کار برده میشود در باره فعل، فعلی که یتعلق به ارادت و طلب. حالا این دومی رو ایشالا باشه فردا من توضیح بیشتری براتون بدم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.